ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از موضع اروپا در قبال آمریکا انتقاد کرد. محمد جواد ظریف از آنچه افراط‌گرایی اروپا در قبال ایران خواند هم انتقاد کرد. ائتلاف برلوسکونی در انتخابات پارلمانی ایتالیا پیشتاز شد. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. در این بخش به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌ها و همچنین گفتگو خواهیم داشت با همکارانم در مورد موضوعات روز. ولی نخست خبرها. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه در تهران گفت سیاست اروپا در، به گفته او، امتیاز دهی به آمریکا برای باقی نگاه داشتن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است و به معنای انفعال و تسلیم در برابر، به تعبیر او، بازی روانی رئیس جمهوری آمریکا است. ژان‌یو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، بامداد دوشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه اعتماد هم از آنچه افراط‌گرایی اروپا در قبال ایران می‌خواند انتقاد کرد. در این مورد در همین بخش بیشتر خواهید شنید. برآوردهای اولیه از انتخابات پارلمانی ایتالیا حاکی است که ائتلاف احزاب راست به رهبری سیلویو برلوسکونی و جنبش پنج ستاره که گروهی نظام ستیز به شمار می‌رود در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. اگر هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌ها نتوانند حد نصاب 40% را برای تشکیل دولت کسب کنند، دولت آتی ائتلافی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب جنبش پنج ستاره با شعارهای نظام ستیزانه، ضد فساد و نیز حمله‌های شدید به احزاب راست و چپ در رتبه دوم پس از ائتلاف برلوسکونی قرار می‌گیرد. احزاب دست راستی بر موضوع مهاجران در ایتالیا تمرکز کردند و سیلویو برلوسکونی وعده اخراج 600 هزار مهاجر غیرقانونی را داده است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و همین باعث شده است که بروکسل با حساسیت بسیار تحولات این کشور را دنبال کند. در صورت تشکیل یک دولت دست راستی و پوپولیست، این اتحادیه ضربه دیگری پس از برکزیت و انتخابات اتریش خواهد خورد. به گزارش وبسایت خبری زرتشتیان، فرهنگ مهر از چهره‌های برجسته زرتشتیان و سیاستمداران عالی رتبه دوران شاهنشاهی پهلوی در 95 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. فرهنگ مهر، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک و معاون امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. فرهنگ مهر از بنیانگذاران مجله هوخت و نویسنده کتاب دیدی نو از دنیای کهن و نقش زرتشتیان در انقلاب مشروطیت بود. آقای مهر دانش آموخته اقتصاد و علوم سیاسی در ایران و بریتانیا بود و پیش از انقلاب 57 از مدیران ارشد وزارت اقتصاد و دارایی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران بود. او کتاب نظریه تاریخ اقتصاد را هم ترجمه کرده است. به گزارش وبسایت خبری زرتشتیان، فرهنگ مهر هنگام برگزاری کنگره جهانی زرتشتیان در تهران به ایران بازگشت و در دیدار دست جمعی زرتشتیان با آیت الله خامنه ای حضور داشت. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم در سفرهای خود به آمریکا با آقای مهر دیدار کرده بود و قرار بود او به ایران بازگردد که این امر هرگز عملی نشد. سفارت آمریکا در آنکارا روز دوشنبه به دلیل آنچه تهدید امنیتی اعلام کرد به طور موقت تعطیل خواهد بود. سفارت آمریکا در ترکیه توضیحی در مورد جزئیات این تهدید امنیتی ارائه نداده است. در بهمن ماه سال 91 در جریان حمله انتحاری به سفارت آمریکا در آنکارا یکی از ماموران حفاظت سفارتخانه به همراه شخص مهاجم کشته شدند. دولت ترکیه در آن زمان گفته بود بمب‌گذاری از سوی جبهه انقلابی آزادی بخش خلق انجام شده که گروهی ضد آمریکایی و ضد ناتو است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده از آمریکایی‌ها در ترکیه خواست به مناطق پرتردد نروند و به سفارت آمریکا، به ساختمان این سفارت نیز نزدیک نشوند. هنوز زمان بازگشایی این سفارتخانه اعلام نشده است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارشی در این بخش. در حالی که دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، به نقل از ماموران نیروی انتظامی گفته است که پدرش بر اثر ضربات وارده در بازداشتگاه پلیس به کما رفته و فوت شده، دادستان تهران این موضوع را تکذیب کرد. طیبه راجی روز 13 اسفند در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران اداری دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران بعد از اعلام خبر به کما رفتن یکی از بازداشت شدگان بر اثر ضربات وارده از مرگ پدر او خبر دادند. گزارشی در این باره بشنوید از کیان معنوی.
محمد راجی از دراویش گنابادی معترض در درگیری‌های اخیر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده که بنابر گزارش‌ها در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود. آنطور که وبسایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه در روستایی در علی گودرز کشاورزی می‌کرده است. خبر مرگ این درویش گنابادی روز یک شنبه انتشار یافت و رادیو فردا برای آگاهی بیشتر جزئیات را از دختر او طیبه راجی جویا شد.
دیشب تماس گرفتن با ما، طی 4 مکالمه اول گفتن که عکس پدرتون رو بر ما بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن و بعدش ما گفتیم که نه، اصلا این غیرقانونی، هم احضار تلفنی ما غیرقانونی، هم که شما بخواید برید اینجا، اصلا شما کی هستین، از کجایین. بعد دوباره تماس گرفتن، گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیارین با مدارکشون تا ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه، تا ایشونو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگان استادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر بر اثر صدمات وارده تنیزیه که داشت رفت تو کما، میخوام ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله، این عکس تطابق داره با ایشون و ایشون تو کما تموم کردن.
در روزهای گذشته فیلم ها و عکس هایی از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و گزارش درباره شکستگی سر و فک و دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنها منتشر شد. طیبه راجی گفت پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند حال وخیمی داشت و بعد از آن که توسط ماموران برده شد دیگر هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
من خودم همون شب، شب واقعه که پدرمو دیدم، بر اثر ضرب و شتم خوری زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. بعد دستشو تکون داد و من دیدم که زنده است و حالا اگه خبری از پدر من نشدم، فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت‌های پزشکیه. ما هیچ خبری نداشتیم و در کلانتری می‌رفتیم، در زندان می‌رفتیم، هیچ گونه جوابی به ما نمی‌دادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
بیشتر وبسایت مجذوبان نور گفته بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. اما جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه در گذشته او در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. با این همه نحوه مرگ محمد راجی در حاله ای از ابهام است. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در روز دوشنبه 30 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد. در حوادث اخیر بنابر گزارش‌ها بیش از 300 تن از دراویش زن و مرد بازداشت شدند. دراویش مدعی هستند که افراد بازداشت شده در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند. مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت دراویش گنابادی در درگیری های خیابان پاسداران تاکید کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز یک شنبه مدعی شد مطالبه جدی مردم به توصیف او از قوه قضاییه محاکمه سریع و علنی دراویش بازداشت شده در خیابان پاسداران است و این مطلب را انتظاری به جا خواند. علاوه بر مرگ محمد راجی، گزارش‌های نیز درباره مرگ 3 از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، تنها کشته شدن یکی از این دراویش در بیمارستان را تایید کرده است.
فوت محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی در بازداشت، گزارشی بود از کیان منوی. و ما ژانیو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در تهران هست و با شماری از مقامات ایرانی قرار دیدار کنه و با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم روز دوشنبه دیدار داشته است. همکارم نوشین سید حسینی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر در این باره. در دیدار آقای لودریان با علی شمخانی چه گذشت خانم سید حسینی؟
بله آقای فاطمی، علی شم ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدارش یک روزه است، فقط امروز رو در تهران خواهد موند و قرار هستش که علاوه بر علی شبخانی که صبح امروز باش دیدار کرده، با همتای ایرانی خودش یعنی محمد جواد ظریف و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کنه و البته سری هم به موزه لوور بزنه که قرار امروز افتتاح بشه. اما آنچه که جزئیاتش تا الان در اومده مربوط به دیدارش با علی شمخانی صبح امروز، خبرگزاری ایرنا زده و من دارم از قول این خبرگزاری جزئیاتش رو میگم. علی شمخانی خب به توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی اشاره کرده و عدم موفقیت این توافق رو منجر به شکست اعتبار توافقات بین المللی دونسته. در ضمن دبیر شورای عالی امنیت ملی تقویت توانمندی دفاعی ایران به ویژه قدرت موشکی کشور رو ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرده و گفته که توان دفاعی ایران برای هیچ کشوری تهدید کننده نیست. احتمالاً منظور آقای شمخانی اظهارات آقای لودریان در آستانه سفرش به ایران هست که در آن هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی به نگرانی‌هاش درباره برنامه موشکی بالستیکش توجه نکنه، ممکنه با تحریم‌های تازه‌ای روبرو بشه. در ضمن موضوع دیگه‌ای که درباره‌اش گفتگو شده مربوط به مراودات بانکی بین ایران و کشورهای اروپاییه که وزیر خارجه فرانسه در مورد گفته که به زودی راهکارهای جدیدی رو به منظور ایجاد گشایش‌های جدی در روابط پولی و بانکی بین ایران و فرانسه اعلام می‌کنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همزمان با ورود آقای لودریان با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده، درباره برجام صحبت کرده و رهبران اروپایی رو به افراطی‌گری متهم کرده. یعنی چی افراطی‌گری؟ جزئیات بیشتر چیه؟
درست آقای فاطمی، دقیقاً در آستانه ورود ژان ایو لودریان به ایران محمد جواد ظریف گفتگو کرده با روزنامه اعتماد که امروز منتشر شده. در این روزنامه آقای ظریف گفته که سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان از این سه کشور انتقاد کرده در همراهیشون با آمریکا و گفته که کشورهای اروپایی برای حفظ آمریکا در برجام دچار افراط یا همون افراطی‌گری شدند. آقای ظریف گفته که اروپایی‌ها در برخی موارد به دلیل سیاست‌های آمریکا نتونستن تعهدات برجامیشون رو به ویژه در حوزه روابط بانکی اجرا کنند و بنابراین گفته که این دو گروه یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در شرایطی نیستن که برای ایران برجام رو اونطور خودشون کامل اجرا نکردن که بخوان برای ایران شرط و شروط بذارند. در ضمن بنابر و این به خاطر اینکه بنابر برخی گزارش‌ها سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان کمیته مشترکی رو به طرف آمریکایی تشکیل دادن تا به درخواست‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام رسیدگی کنند، چون آقای ترامپ چهار شرط گذاشته برای ادامه همراهی آمریکا با برجام که اون چهار شرط عبارتند از دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به تمامی مکان‌ها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران، چون آقای ترامپ گفته که برنامه موشک‌های دوربرد و برنامه تسلیحات اتمی ایران جدا نشدنی هستند.
در ضمن همونطور که اشاره کردید قرار نمایشگاهی از آثار موزه لوور با حضور وزیران خارجه ایران و فرانسه در تهران هم افتتاح بشه. سپاسگزارم نوشین سید حسینی که سفر ژان ایو لودریان به ایران رو دنبال کرده بود. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با موضوعات دیگری دنبال میکنیم.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم. اونم جواب نداد. مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
میخواستم بگم آقای رسول خادم، شیر مادرت حلالت باشه به خاطر این وطن پرستیت. تا ببینیم آقای خامنه ای که انگشتر خودش رو به کشتیگیر ایرانی که با حریف اسرائیلی کشتی نگرفتاد، ببینم حالا میخواد چه کار کنیم. آقای خامنه ای، یا باید ورش ایران را نادیده و تعطیلش بکنیم، یا باید بازم بیای و از ملت ایران و خدا عذرخواهی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. گزارش ها از استان خوزستان حاکی از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. دور جدید اعتصاب کارگران از روز یک شنبه آغاز شده. پیش از این هم گزارش هایی در مورد اعتصاب یا تجمع کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران منتشر شده بود. همکارم بهروز کارونی که مسائل کارگری رو پیگیری میکنه در استودیوست. آقای کارونی، در توضیحی بدید در مورد جزئیات این اعتراض های صنفی کارگران و دلایل اونها.
سلام آقای فاطمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب در گزارش هایی که منتشر شده فقط من اخبار مربوط به امروز و دیروز رو خدمتتون عرض میکنم. یکی اینکه کارگران بخش های کشاورزی و تجهیزات و مهندسی و بقیه بخش های شرکت نیشکر هفت تپه امروز برای دومین روز به اعتصاب خودشون ادامه دادن که از روز یک شنبه شروع شده. در ارتباط با همین قضیه 500 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز باز هم در 14 روز تجمع و اعتصاب خودشون در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران شهرداری شهرستان خرمشهر دیروز در مقابل دفتر امام جمعه تجمع کرده بودند. کارگران کارخانه هپکو که خب 1200 کارگر داره و گروهی از اونها به تهران رفتن و در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع کردند. در تهران شعارهایی میدادن، از جمله اینکه کارگر بیچاره اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد. شعاری کنایه آمیز در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مشکلات کارگران. و یا کارکنان اداری آموزش و پرورش بابل 90 تن از اونها در اعتراض پرداخت نشدن یک سال اضافه کاری خودشون اعتصاب کردند. جمعی از کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی شیراز تجمع کردند. عرضم به حضور شما اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی شرک صنعتی شورمست سوادکوه یا کارگران شرکت کیسون در پروژه خط دوم راهن بافق به زرین شهر و همینطور تجمع گروهی از کارگران شرکت آهاب در تهران در و همینطور جمعی از کارگران فضای سبز خدمات شهری و تامین نیروی شهرداری بندر امام خمینی. همه این تجمع ها در ارتباط در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد به مدت طولانی. البته در مورد اهواز یعنی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، یکی از دلایل ادامه اعتراض ها بازداشت تعدادی از کارگران این کارخانه هست و اینها ضمن درخواست برای تحقق مطالبات صنفی خودشون خواستار آزادی این کارگران شدند و این تجمع به رغم تهدیدهایی بوده که رئیس کل دادگستری استان خوزستان انجام داد. و یا در مورد نیشکر هفت‌تپه ضمن باز درخواست برای مطالبات صنفی اعتراض داشتن کارگران به احضار 4 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه شوش: اسماعیل بخشی، قربان علیپور، کرامت پام و رحیم بزهاق.
خب آقای کارونی، پاسخ و واکنش ها به این همه اعتراض و تجمع چه بوده؟
به طور کلی اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم در طول این سالها، نه فقط در مورد همین اعتصاب ها، 4 واکنش وجود داشته. یه واکنش سکوت، پاسخگویی اصلا صورت نگرفته حتی از سوی مسئولان دولتی. دوم، وعده بوده از سوی کارفرما یا مسئولین برای پرداخت یا تلاش و همینطور تلاش برای پایان اعتصاب. سوم، پرداخت یا پرداخت تمامی بخشی از معوقه ها. و چهارم، برخورد اداری یا امنیتی قضایی که حداقل در مورد خوزستان با توجه به هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نظر میرسه که دادگستری استان خوزستان سعی داره که برخورد شدیدتری رو در قبال اعتراض‌ها انجام بده، به ویژه که استان خوزستان در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های صنفی خیلی زیادی بوده. و البته این برخوردی هم که قوه قضاییه داره در پیش می‌گیره به نوعی واکنش مثبتی هست به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که هفته پیش سخنانش منتشر شد و دشمنان رو متهم کرد که دارن کارگران رو ترغیب میکنند به رکود یا لنگی در کار تولید در مجموعه های بزرگ اقتصادی.
ممنونم بهروز کارونی و توضیحاتی درباره تجمعات و اعتصاب های کارگری در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
92مین مراسم اهدای جایزه اسکار روز یکشنبه در لس آنجلس برگزار شد، جوایز توزیع شد. محمد عبدی منتقد فیلم در استودیو همراه ما تا نگاهی داشته باشیم به جزئیاتی درباره توزیع جوایز اسکار امسال. آقای عبدی، قبل از هر چیز بفرمایید که توزیع جوایز اسکار امسال چقدر قابل پیش بینی بود؟
من فکر میکنم که در واقع امسال یک سالی بود که خیلی از پیشبینی‌ها درست از آب در اومد. همه فکر میکردن که شکل آب برنده اصلی جشنواره باشه، مراسم باشه، و خب این اتفاق افتاد. بازیگر زن و مرد رو هم در واقع همه پیشبینی‌ها تقریبا درست در اومد. من فکر میکنم در مجموع سالی بود که میشه گفت یک سال روتینی بود که از قبل جوایز دیگه هم که داده بودن منطبق شد با امسال و تمام پیشبینی‌های منطبق دان هم غالبا درست درآمد.
و شکل آب که اسکار بهترین فیلم رو برد، به نظر شما در واقع شایسته این جایزه بود یا خیر، و اساسا چه جور فیلمی هست؟
بله، یک دنیای تخیل بسیار زیبایی رو بنا میکنه گیلرمو دل تورو، کارگردان مکزیکی که خب استاد این کار. شاید یک فیلمیه در ستایش تخیل. اصلا قصه فیلم خودش یک قصه خیلی غریبیه، راجع به یک دختری که نمیتونه تکلم بکنه و عاشق یک هیولا میشه. خود این در واقع یک چالنجی رو، یک چالشی رو شروع میکنه که میبره تماشاگر رو به دنیای بسیار غریبی که گیلرمو دل تورو استادشه. تو کارهای قبلیش هم این کار رو کرده بود، از جمله در فیلم پنز لابیرنت یا هزار توی پن که همین دنیا رو می‌دیدیم توش با همین هیولاها و در واقع موجودات تخیلی که دلتورو عاشقشونه و خیلی روشون کار کرده، حتی تو کارهای طراحی و نقاشی و اینها، و همه اینها رو میاره یه قصه بسیار زیبا روایت می‌کنه که می‌تونه تماشاگر رو با خودش جذب بکنه، به خود ببره توی این دنیا و غرق بکنه توی این فضا. و این خب خیلی موفقه، فکر می‌کنم که واقعاً لیاقتش رو داشت.
فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری فیلمی بود که خیلی حرفش بود که احتمالاً جایزه بهترین فیلم رو بگیره، ولی جایزه بهترین فیلم رو نبرد. به نظر شما این چه جور فیلمیه و آیا شایسته بردن این جایزه رو داشت؟
بله، در میان نامزدها به نظرم دو تا بهترین ها همین شکل آب بود و سه بیلبورد. هر دو تا خوب شگفت انگیز بودند و پیش بینی ها بین این دو تا بود که برخی گمان میکردن که سه بیلبورد برنده باشه، اما شکل آب شد. اما سه بیلبورد هم توی دنیایی که خلق میکنه خیلی موفقه، در راجع به یک زنی که میخواد عدالت برقرار بشه و توی یک جایی در واقع پرتی که خودش شروع میکنه به تنهایی جلوی یک سیستم ایستادن. خیلی فضای غریبی داره و بسیار فیلم زیبایی که بهترین فیلم امسال.
و راجع به جایزه بهترین بازیگر زن و مرد و بهترین کارگردان هم برامون بگید.
بله، در همین فیلم سه بیلبورد فرانسیس مکدورماند عالی بود در نقش این زن و خب به نظرم لیاقتش رو داشت. خیلی از پیش بینی هم همین بود. گری اولدمن هم جایزه تیره ترین جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای فیلم تیره ترین ساعت برد، جایی که نقش چرچیل رو بازی میکنه و خیلی نقش شگفت انگیزیه و خیلی موفق بود. اون هم همه گمان داشتن که برنده جایزه بشه و خب شد، حقش هم بود.
و جایزه بهترین فیلم خارجی هم به یک زن محشر رسید، اگر بتونیم اینطور ترجمه بکنیم. درباره این فیلم و سایر نامزدها هم یه توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. در واقع سباستیان للیو به کارگردان شیلیایی یک فیلمی داشت به اسم یک زن محشر یا یک زن شگفت‌انگیز، حالا هر دوشو میشه ترجمه کرد. خیلی اونم فیلم دیدنی بود، راجع به دنیای یک زن مارینا که بعد از دست دادن معشوقش مجبور میشه که به تنهایی رو پای خودش وایسه و یک فیلم میشه گفت فمینیستی. ولی خیلی پیش بینی نمیشد که این فیلم برنده جایزه بشه. خیلی پیش بینی میکردن که فیلمای دیگه این بخش، خب اونها هم فیلمای شگفت انگیز بود. بی اش بود از روسیه، مال زویا گینستف، از جسم و روح فیلم رومانیایی که جایزه برلین رو برد، و مربع که جایزه اول کن رو برد. هر سه تای اونها هم فیلمای بسیار بسیار دیدنی بودند، در این بخش نامزد بودند و خب حالا جایزه نصیب البته آقای للیو شد.
خیلی متشکرم محمد عبدی منتقد فیلم که همراه ما در استودیو بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا وقتش هست که نگاهی داشته باشیم به سایت‌های مجازی و به اینستاگرام و غیره. همکارم بیتا ملکوتی در استودیو است. خانم ملکوتی، بفرمایید که روی توییتر از دیشب چه هشتگ‌هایی داغ بوده؟
در دیشب مراسم اسکار بود در لس آنجلس، همطور که الان همکارمون هم گفتن، و به همین خاطر بیشترین توییت ها در بین کاربران سراسر جهان مربوط بود به نام برندگان اصلی جایزه اسکار مثل گیلرمو دل تورو، کارگردان مکزیکی، کارگردان فیلم شیپ آف واتر یا شکل آب، همینطور هشتگ شیپ آف واتر در توییتر ترند شده بود و همینطور نام دو بازیگری که اسکار بهترین بازیگر نقش یک زن و مرد رو گرفتن، یعنی فرانسیس مکدورمند و گری اولدمن. اما در میون کاربرای ایرانی هشتگ‌های رسول خادم و جهان پهلوان رسول خادم همچنان خیلی داغ هست و همینطور هشتگ باید ببازی که به این اشاره داره که رسول خادم گفته بود دیگه بازی و بعد ببازی یا مریض شو جواب نمیده، اگه قراره به باختن باشه ما باید با هم ببازیم. یک کاربری نوشته بود رسول خادم به موزلی انگوش نهاد که هر کسی شهامت و شجاعت این کار رو نداره. تو فیسبوک هم همینطور، تو فیسبوک هم بیشتر در مورد صحبت‌های آقای خادم همچنان خیلی داغ بود و صدها کاربر با هشتگ رسول خادم از او حمایت کردن، همینطور هشتگ لیلا حاتمی.
و توی اینستاگرام چه خبر؟
توی اینستاگرام همین داستان صحبت‌های خانم حاتمی در روزهای گذشته در فستیوال برلین خیلی همچنان داغ هست، به خاطر اینکه یکی دو روز پیش فیلمی در اومد از مادر یک شهید که گفته بود من از لیلا حاتمی به خاطر صحبتاش در جشنواره برلین شکایت کردم، و خانم تحمین میلانی که کارگردان مشهور سینما ایران هستند در اینستاگرامشون این فیلم گذاشته بودن و در ضمن طبی نوشته بودن در حمایت از لیلا حاتمی. از دیروز چند تا بازیگر خیلی مطرح سینما ایران از جمله نوید محمدزاده، حامد بهداد، امیر آقای شروع کردن عکس‌هایی رو از لیلا حاتمی در اینستاگرامشون گذاشتن و از او به این ترتیب حمایت کردن.
و فرصتی داریم که آدرس شبکه‌های
اجتماعی می‌خواستم بگم که به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سر بزنید، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام. همکاران من در شبکه‌های اجتماعی در تمام روزهای هفته و در تمام ساعات مسیج‌ها رو چک می‌کنن و عکس‌ها و فیلم‌هایی که شما دوستان بفرستید رو بعد از تایید منتشر می‌کنن. همچنین ما چون در آستانه سال نو و نوروز هستیم و سال 97، اگر عکس و یا فیلم دارید که از این حال و هوای نوروزی هست و بهار و اینا بر ما بفرستید، حتما استفاده خواهیم کرد. توی اینستاگرام آدرس ما هست رادیو فردا، توی فیسبوک هست facebook.com/radiofarda و همینطور از طریق فردوگرام توی تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید.
ممنونم. نگاهی بود به شبکه‌های اجتماعی و حالا تا در ادامه برنامه چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا میشنویم.
صحبت‌های امروز آقای روحانی رو شنیدم که صحبت از این میکرد، تأکید بر این مسئله داشت از حضور کارمندان بانک که اگر در سال 92 کسی میگفت توازن دستی در امسال به زیر 10% خواهد رسید هیچ کس باور نمیکرد. این سوال رو باید از آقای روحانی کرد که بر چه مأخذی این صحبت رو میکنن. ما بایستی مقایسه بکنیم قیمت زمین و املاک و اجاره خانه را در سال 92 و در امسال، قیمت بنزین در سال 92 و امسال، قیمت برنج در 92 و امسال، دیگه قیمت های دیگه، قیمت ارز از همه مهمتر در سال 92 و امسال، اینا همشون بالای 30% و 40% و 50% هستند. ایشون به چه مغزی همش این رو تکرار میکنن که تورم به زیر 10% رسیده؟ مردم که زله شدن میرن برنج بخرن میبینن گرونتر شده، میرن چایی بخرن میبینن گرونتر شده، میبینن تخم مرغ بخرن میبینن گرونتر شده، بعد ایشون دوباره از 80% میکنن. لابد ما باید بدیم مثل از در خونه آقای احمدی نژاد گوجه فرنگی بخریم که از اون تر باشه. همه الان از اخبار شنیدم که قیمت بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان تثبیت شده. این صحبت آقای روحانی که میگن تورم را به زیر 10% رسوندن مش نمونه خروار است. بین 800 تومان تا 1000 تومان فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 20% تفاوت باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
متشکریم از همه دوستان عزیزی که برای ما پیام‌های تلفنی یا پیام‌های اینستاگرامی و توییتری گذاشتند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. در اینجا نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.